راجع به مفهوم ذکر توضیح بده، بعد فلسفه استفاده از حروف ابجد در ذکر و چطور میتوان بدون اذن استاد ذاکر شد. بعد سوال آخر این که آیا ذکر شریف لا اله الا الله واقعا فرق میاره یا نه؟
بله، مفهوم ذکر در واقع همون یاد خداست، که انسان بیاد خدا باشه. اما اینکه حالا یاد خدا رو با چه قالبی انسان بیان کنه اون بحث دیگه است. به زبان بگه، به دل بگه، وقتی که در معرض گناه قرار گرفت به یاد خدا بیفته و از گناه پرهیز کنه، ولی اون هیچی هم نگه، یا چیزی از این قبیل، به سمت نماز جمعه بره، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، یا اقم الصلاة لذکری. حضرت موسی فرمود که نماز رو به خاطر ذکر من اقامه بکن. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آوردید، اموال و اولادتون شما را از یاد خدا باز ندارد و خودش مشغول نکنه، که هر کس چنین کند زیانکار خواهد بود. در قرآن آیات فراوانی راجع به ذکر خدا هست که دوستان میتونن به اون آیات مراجعه بکنن. آیه 152 سوره مبارکه بقره و عرض کنم که آل عمران آیات 41 و 191، نساء 142، اعراف آیات 180 205، توبه آیه 67 و آیات فراوان دیگه ای که دوستان میتونن به اونها مراجعه بکنن و برخی از آیاتی که راجع به ذکر خدا هست رو ملاحظه بفرمایند. بنابراین تعریف ذکر این شد که یاد خدا، حالا اینکه در چه قالبی باشه اون بحث دیگه است. از همین تعریف میشه این مطلب رو هم فهمید که پس یاد خدا رو انسان میتونه در قالب‌های مختلف داشته باشه. یه وقت یاد خدا رو در قالب زبان داره، میگه سبحان الله، الحمدلله، و این ذکر خداست. همزمان وقتی که میگه سبحان الله، واقعا خدا رو منزه از هر عیب و نقصی میدونه. یه وقت نه، از کنم به زبان نمیگه، ولی دلش میگه سبحان الله، همه وجودش میگه سبحان الله. بهترین ذکر اینه که انسان همزمان با زبان دلش هم بیاد خدا باشه و همزمان با دلش زبانش هم به ذکر مشغول باشه. پس یه تقسیم ذکر شد، ذکر قلبی و ذکر قالبی به قول آقایون، که ذکر قلبی میشه همون در دل انسان بیاد خدا باشه و ذکر قالبی میشه این که انسان در یک قالب لفظ ذکر رو بیان بکنه. البته تقسیم های دیگه هم برای ذکر هست، اما اونچه که به سوال این برادر محترم بیشتر مربوط میشه تقسیم دیگری است، اون این که ذکر دو نوع هست. یکی ذکر عامه، که ذکر عام هیچ قید و شرط و محدودیتی نداره، مثلا خود نماز چنان که عرض کردیم ذکره، قرآن ذکره، مثلا یکی از نامهای قرآن ذکره، و انسان وقتی قرآن میخونه این خودش نوعی ذکره. یا مثلا فرد فرمه صلوات ذکره، هرچند بعضی گفتن صلوات دعاست، دیوی هم نداره، دعا هم ذکره. به نظر ما دعوا اینجا خیلی هم دعوای به جایی نیست که حالا ما دعوا کنیم که صلوات ذکر است یا دعا، هر دو، چون دعا هم ذکره. به هر حال اینا ذکرهای عامه که هیچ قید و محدودیت و هیچ مشکلی نداره. نوع دوم ذکر خاص، این ذکر خاصه که استاد میخواد و عدد میخواد و نمیدونم زمان و مکان و چیزی از این قبیل، مربوط به این ذکر خاصه. قبل از اینکه من جملات راجع به این ذکر خاص خدمت دوستان عرض بکنم، این توضیح رو باید بدم که دوستان توجه داشته باشن، هر علمی و اهل هر علمی برای خودشون یه ادبیات ویژه‌ای دارند. مثلا فقها برای خودشون یک ادبیات ویژه‌ای دارند، که چه بسا واژه هایی که در فقه استعمال میشه غیر از اون همون واژه ای بخواد مثلا در منطق استعمال بشه کاملا معنای متفاوتی داره. مثلا فرض کنید کلمه قیاس در فقه شیعه یعنی انحراف، یعنی غیر برهان، میگن اول من قاس ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس. قیاس در فقه جایی نداره و همین کلمه قیاس در فلسفه و منطق برهانه و محکمترین برهان هم محسوب میشه. حالا این مثال زدم که دوستان توجه داشته باشن. یک واژه میبینید که در یک علم، در یک ادبیات، در ادبیات یک علم کاملا منطقی است و برهان و کارایی داره، همون واژه در یک علم دیگه هیچ فرایی نداره. چرا؟ چون تعریفشون از اون واژه چیز دیگری است. فقها وقتی که میگن قیاس منظورشون تمثیل منطقی است که از جز به جز برسن. اما منطقی وقتی میگن قیاس منظورشون قیاس خودشون هست که از کل جز رو نتیجه بگیرن. از کبرای رو دارن، مطمئن هستن، صغرای هم دارن، اون صغرا برام کبرا تطبیق بدن، این اسمش قیاسه. حالا چه قیاس استثنایی باشه، چه قیاس اقترانی باشه فرق نمیکنه. هر دوش برمیگرده به همین مسئله. تعریفشون از قیاس فرق میکنه. اهل عرفان هم برای خودشون یه ادبیاتی دارند. هم یک ادبیات ویژه‌ای دارن که تا انسان با اون ادبیات آشنا نباشه گمراه میشه. مثلا کلمه می تو فقه خب یه معنا داره، حرام است، حد شرعی دارد، تا 40 روز نماز انسان قبول نمیشه، نمیدونم آثاری که بر شراب و شرب خمر مترتب هست. همین کلمه می در ادبیات عرفا یک معنای دیگه ای داره. حالا باز این بحث هم نمیخوایم واردش بشیم که بحث مفصل میخواد. پس باید انسان با ادبیات آقایون آشنا بشه. اهل سیر و سلوک برای سیر و سلوک خودشون مراحل رو تعریف کردن. 20-25 بیشتر کمتر منزل رو تعریف کردن. از کجا شروع کنه انسان؟ در گام اول چه کار بکنه؟ خب این مراحل اونها خاص خودشون هست و با ادبیات خودشون، و اگر انسان بناست تو اون قالب وارد بشه باید با اون ادبیات آشنا بشه و با اونها همراه اونها باشه. خب اون آقایون یکی از مراحل رو ذکر میدونند. البته حالا ذکر هم که عرض میکنیم باز مرادمون همین ذکر واقع، همین ذکر یاد خداست، نه ورد. چون در سوال مطرح شده بیشتر ورده.
بله.
اونها مفهوم ورد رو از مفهوم ذکر جدا میکنن. هرچند خوب ورد هم خودش میتونه نوعی ذکر باشه اگر انسان با توجه کلمه رو بگه، وردی رو بگه، مثلا یا الله رو با توجه بگه، خب این در واقع خودش نوعی ذکره. اونها ورد رو و ذکر رو یک گام از گام‌های سیر و سلوک میدونن، چنانکه داشتن استاد رو از شرایط سیر و سلوک میدونن. حالا باز اونجا هم استاد هم دو نوع هست، استاد خاص هست، استاد عام هست. استاد خاص اهل بیت علیهم السلام هستند که خب این هیچ مشکل نداره، انسان میتونه عمل به سیره اهل بیت علیهم السلام رو تو برنامه خودش داشته باشه، در نتیجه در تحت امر استاد خاص حرکت بکنه. اما استاد عام همون کسی است که باید انسان انتخاب بکنه که با توجه به وضع و روز و شرایط و از خودم استعدادها و اون فاکتورهایی که در شاگرد هست استاد بهش برنامه میده. شما باید اینگونه روزه بگیری، این ذکر رو یا این ورد مثلا باید در فلان ساعت این تعداد بگی، کمتر هم نباید بگی، زیادتر هم نباید بگی. مثل بیماری که به پزشک مراجعه میکنه، پزشک با توجه به شناختی که از بیمار خودش داره یه دارویی رو در حد مشخصی تجویز میکنه. دیگران نمیتونن بگن که چون برای فلان بیمار دکتر این دارو تجویز کرده، من هم که همون بیماری رو دارم همون نسخه رو مصرف بکنم. نه، شرایط سنی مطرح هست، ده ها فاکتور اینجا وجود داره که پزشک اون نسخه رو، پزشک حاضر تجویز بکنه. بنابراین اگر دوستان در یه جایی مثلا عددی دیدند که استاد عامی به شاگرد ویژه‌ای عددی رو، برنامه رو داده، نمیشه این برنامه رو ما عیناً بخوایم همه جا سرایت بدیم، چون نقل ها زیاد هست. مثلا فلان استاد به شاگردش گفت شما ذکر یونسوی رو مثلا در حال سجده این تعداد بگو. این تصورش میاد که خیلی خوب، پس هر کس میتونه این کارو بکنه؟ نه خیر، ممکنه بعضی ها استعدادشو نداشته باشن، ممکنه بعضی اصلا صلاح نباشه این ذکر رو بگن، این ذکر ممکنه که اونها رو پرت کنه از راه و ممکنه از کنم که حالاتی در خودشون مشاهده بکنن که از همون اول گمراه بشن. به هر حال منظورم اینه که این گونه قیاس رو دوستان نداشته باشن که چون فلان استاد عام به فلان شاگردش چنین گفته است پس باید چنین کرد. چرا؟ اینو اگه دوستان دقت فرمودن اون وقت خیلی از این مباحث دیگه کلن باید به شکل دیگه بهش نگاه بشه. چنان که آیا حتما ضرورتا انسان باید تو همین قالب حرکت بکنه؟ ما نظرمون این نیست. ما معتقدیم که بهترین راه سیر و سلوک اینه که انسان به لحاظ فقهی در چارچوب رساله توجه مسائل مرجع تقلید خودش حرکت بکنه. ما برای عامه اینو تجویز میکنیم. حالا خواص کار نداریم. از هر 100 نفر یک نفر اونا رو کارشون اونا حسابشون جداست. اما از هر 100 نفر 99 نفر اگر میخوان سیر و سلوک داشته باشن به لحاظ فقهی رساله توجه مسائل مرجعشون رو جلوشون باز کنن مطابق اون عمل کنن. به لحاظ اخلاقی و آداب هم مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی رو باز کنن و بر اساس اون عمل کنن. همین که دم دستم هست. من دیگه کفاح السائل و نمیدونم جمال الاسبو اونها رو هم معرفی نکردم که بخوان دوستان گرفتار بشن، چون خوب اون کتاب هم هست، ثواب الاعمال صدوق هست، از خونم جمال الاسبوی سید ابن طاووس هست و کتاب دیگه هست. نه یا مثلا مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی. همین مفاتیح. ما از هر 100 نفر 99 نفر رو معتقدیم که راه اینه. ذکر میخوام بگم ابن نادر مفاتیح باز کنم ببینم چه از کاری گفته شده. ساعت به ساعت ذکر داریم، ساعت به ساعت ذکر داریم، ذکرهای عام داریم، هر روز بگید، تعدادش هم مشخص شده، هیچ اشکالی هم نداره اون ذکر رو.
استاد نیازی به اینکه
استاد چقدر خاصین نه خیر نه اون ذکر عام میکرد، اون ذکر عام میکرد کردم.
بله
ذکر هست، ذکر عام هم هست. روزی 100 بار مثلا صلوات با این شکل بفرستید، 100 بار لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم بگید. همین از کاری که مشهور شده که مثلا روز شنبه بگید یا رب العالمین، یک شنبه بگید یا ذل جلال و اکرام. این ذکر رو دوستان میتونن در کل هفته بگن، هر روز بگن. خب این ذکر همه تو مفاتیح اومده، غالبا تو مفاتیح اومده. من کتابای از این دست، حالا مفاتیحشون دم دست همه دوستان هست، من معرفی میکنم، والله کتابای دیگه هم ما داریم که شبیه مفاتیح هست. این راه رو ما تجویز میکنیم که هیچ دردسری نداره، مشکلی نداره و مطمئنم هست. به لحاظ فقهی در چارچوب رساله حرکت میکنه، به لحاظ ادب و اون اعمال و برنامه‌های فوق برنامه هم بر اساس مفاتیح عمل میکنه.
استاد به تعبیر برادر محترم بدون اذن استادم در واقع انسان
زاده. بله دیگه، نه اذن استاد لازم هست، چون اذن استاد هست، اذن استاد خاص روش.
بله
اذن استاد رو این ذکرها هست،
یعنی همین که از ائمه در واقع
همین که امام فرمود این ذکر رو بگو به همه هم گفته بگید.
بله
غیر از اون استاد عام که به یه نفر گفته با شرایط خاصی گفته، اینو امام برای عامه مردم گفته. پس هم استاد گفته منتها استاد خاص، هم عدد گفته منتها عدد عمومی. این ویتامین رو هر کس مصرف کنه با هر طبعی با هر مزاجی که مصرف کنه این ویتامین براش خوبه.
بله
این ویتامین ضرر نداره.
tebyan.net گنجینه صوتی